مقدمه در سال 1986 بود که پس از یک بررسی وسیع به این نتیجه رسیدم که در این کشور پهناور بسیاری از ما در تصمیم گیری ضعیف عمل می کنیم و به همین خاطر است که موقعیت تجاری خود را در جهان از دست داده ایم. در محیطی انحطاط یافته زندگی می کنیم. شاهد افزایش جرائم هستیم. اثرات استفاده از مواد مخدر، طلاق و بی‌خانمانی را می‌بینیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، ناچاریم این واقعیت را بپذیریم که موقعیت موجود به این خاطر فراهم آمده است که مجموع ما از لحاظ تصمیم گیری ضعیف عمل کرده ایم و باز هم به این کار ادامه می‌دهیم. حیران بودم که در کجا خطا کرده ایم و برای جبران آن چه می‌توانیم بکنیم. آیا می‌توانیم راهنمای تصمیم گیری بهتر را نزد خودمان بیاموزیم؟ و از نتایج مطلوب آن در زندگی خصوصی خود بهره‌مند شویم؟ و اگر اکثر ما در زندگی بهتر تصمیم گیری کنیم، آیا قادر به معامله بهتر با یکدیگر هستیم و آیا می توانیم اجتماع بهتر و خانواده های بهتری داشته باشیم؟ ما غالبا وقتی به زندگی گذشته خود نظر می افکنیم، متوجه پاره‌ای از خطاهایی که مرتکب شده ایم می شویم. با در نظر گرفتن اینکه هیچ کس با آگاهی قبلی نمی خواهد تصمیمی ناهنجار بگیرد، شروع به مطالعه این موضوع کردم که تصمیمات ما بر چه اساسی قرار دارند. پس از این مطالعه آنچه برایم روشن شد چه این است که تصمیمات ضعیف ما بر اساس وهم و خیالی که در زمان خودش به آن اعتقاد داشتیم قرار دارند و تصمیمات بهتر ما بر اساس واقعیاتی استوارند که در آن موقع با آنها برخورد کرده ایم. بعد از چند سال مطالعه و تفحص چیزی را کشف کردم که مطمئن شدم شما ضمن خواندن این داستان آن را کشف خواهید کرد. یک سیستم قابل اعتماد از دانستن این که چگونه به آن چیزی که برای من خوب و مفید عذاب در خواهد آمد آری بگوییم و به آن چیزی که چنین نیست نبگوییم. اگر شما این سیستم را مفید و سازنده یافتید، امیدوارم به کسان دیگر نیز یاری کنید که طرز استفاده از آن را بیاموزند و آموخته هایشان را تجربه کنند. اسپنسر جانسون. صفحه 7. از سردرگمی تا روشنایی. صبح جمعه. مرد جوان باهوش در جستجوی روشی برای خوب تصمیم گرفتن بود تا موفقیت بیشتری نصیب شود و در زندگی ناگزیر از تحمل فشارها نباشد. اگرچه تصمیمات ضعیفی که تا آن زمان گرفته بود اندک بودند، ولی با همین تصمیمات اندک نیز اغلب مسائلی در زندگی حرفه‌ای او به وجود آمده بود و غالبا موجب تغییرات فاحشی در زندگی خصوصیش شده بود. احساس می‌کرد تصمیمات ضعیف برایش بسیار گران تمام شده است و حس می‌کرد باید روش بهتری وجود داشته باشد. با چنین اندیشه‌ای روزی در یک صبحدم به کوهستان نزدیک خانه‌اش رفت تا به تجار و پیشه‌وران دیگر ملحق شود و به اتفاق به گردش بپردازند. این گردش‌های آخر هفته یک تجربه مشهود بود که به وسیله یک راهنما که پیشه‌وری فوق‌العاده بود رهبری می‌شد و او مردم را نه تنها در کوهنوردی بلکه در تصمیم گیری نیز راهنمایی می‌کرد. مرد جوان شنیده بود که مردم روش قابل اعتمادی را در تصمیم گیری در این گردش‌ها کشف می‌کردند و وقتی از گردش باز می‌گشتند قادر بودند بهتر تصمیم گیری کنند. ولی آنها چگونه آموختند که در چنین مدت کوتاهی از این روش استفاده کنند؟ کمی بعد هنگامی که در دامنه کوهستان گردش می‌کرد، ژاکت نازکش را درآورد و دور کمرش بست. اکنون عرق کرده بود. نه از آفتاب بیرمق صبحگاهی، بلکه از نگرانی. می‌دانست که وقتش تمام شده و راه را گم کرده است. البته او دقایقی بعد از آنکه خانه اش را ترک کرده بود، متوجه شده بود که مسیر اردو را فراموش کرده است. اکنون می‌خواست برگردد و راه را پیدا کند، ولی فکر می‌کرد امکان دارد چنین کاری باعث از دست رفتن زمان شود و دیر کند. بنابراین وقتش را هدر نداد. اکنون که خیلی دیر شده بود، بهتر دید در همان جهت به راهش ادامه دهد، ولی با گام‌های تندتر. مرد جوان به این صورت خود را دلداری می‌داد که او تنها آدم محتاج به تصمیم گیری بهتر نیست. او جزئی از گروه‌های متعدد پیشه‌وران بود که تصمیمات همه آنها در بهترین حالت در حد متوسط بوده است. نتایج تصمیمات ضعیف در هر جایی که مردم به تصمیم گیری می‌پرداختند مشهود بود. در شرکت‌ها، در تجارتخانه‌های کوچک، در مدارس، در هیئت دولت، در آژانس‌ها و بیش از همه در زندگی شخصی افراد. چون این به نظر می رسید که مردم ارتباطی بین انتخابهای خود و نتایج آن قائل نمی شوند. مرد جوان متحیر بود که چرا بسیاری از مردم زیرک و باهوش اغلب از سر بیفکری تصمیم می گیرند. مرد جوان شروع به انتقاد از خیشتن کرد. بیشتر اوقات نمی دانست چگونه مانند یکی از اعضای قاطع گروه یا هم تیم خود عمل کند. این را می دانست که گاهی مردد می شود. سعی او فقط این بود که مرتکب خطا نشود. سپس متوجه شد که مانند بسیاری از مردم هرگز آموزش ندیده است که چگونه به تصمیم گیری بپردازد. در این موقع پایش را روی یک ترکه خوش گذاشت و صدای بلندی که برخاست او را متوجه اطرافش نمود. به اشیای دور و بر خود نگاه کرد. در چنین وضعی بود که او مردی دیگر را دید. برای لحظه ای دو مرد با دقت به چشمان یکدیگر خیره شدند. مرد جوان متوجه چهره آفتاب سوخته مرد مسن‌تر شد که به نظر می‌رسید نوعی درخشش دارد. متحیر بود که آیا این آقای بلند قد و خوش سیما با موهای جوگندمی همان راهنماست یا کسی دیگر. بنا به دلایل ناشناخته مرد جوان در حضور این غریبه احساس امنیت بیشتری کرد. گفت: من دنبال افرادی می‌گردم که امروز در حال گردش هستند. مرد مسن‌تر جواب داد: من راهنما هستم، شما به چه جهت اشتباه می روید؟ مرد سپس برگشت و مرد جوان به دنبال او حرکت کرد. راهنما سرش را گردان و از روی شانه به عقب نگاه کرد و گفت: اگر تصمیماتی را که باعث شد امروز دیر کنید مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، خواهید دید که کار خوبی کرده اید. مرد جوان که ناراحت شده بود چیزی نگفت و شروع کرد به اندیشیدن در مورد تصمیماتش. کمی بعد راهنما پرسید: چرا به این گردش آمده اید؟ مرد جوان پاسخ داد: می‌خواهم بیاموزم چگونه بهترین تصمیمات را بگیرم. مرد جوان در همان حال که این مطلب را می‌گفت می‌توانست فشار مانوسی را حس کند که همیشه در هنگام برآورد بهترین‌ها احساس می‌کرد و می‌دانست که این مرد گاهی باعث تردیدش می‌شود، چرا که نمی‌دانست چه چیز به اندازه کافی و درست و خوب است. همچنان که راه می‌رفتند راهنما پرسید: شاید شما همیشه احتیاج نداشته باشید که بهترین تصمیمات را بگیرید. برای بهتر شدن چیزها ضرورت لازم گرفتن بهترین تصمیم است. شاید اگر شما هم مانند ما شروع به تصمیم گیری بهتر کنید، دستگیرتان شود که سرانجام موفق تر خواهید شد. مرد جوان که حالا احساس آسودگی میکرد پرسید: آیا میتوانم بپرسم منظورتان از تصمیمات بهتر چیست؟ راهنما گفت: تصمیمی بهتر است که موجب شود ما از چگونگی اتخاذ آن راضی باشیم و نتایج بهتری به دنبال داشته باشد. منظورم از تصمیم بهتر آن است که در زمان اتخاذ راجع به ارزش آن هیچ سوالی برای ما مطرح نشود و قاطعانه تصمیم بگیریم. شاید شما هم مانند همه مردم گاه احساس کرده اید که در تصمیم گیری مردد هستید یا یک تصمیم معمولی گرفته اید، یعنی اینکه فکر کرده اید تصمیم‌های شما به اندازه کافی خوب نبودند. بسیاری از افرادی که در این گردش با آنها ملاقات خواهید کرد با استفاده از یک روش قابل اعتماد که استفاده از آن متضمن بهره گیری از دو چیز یعنی استفاده از سر و قلب است، بر این احساس فائق آمدند و خیلی زود به مرحله تصمیم بهتر رسیدند. قسمتی از این روش پرسیدن دو سوال با ارزش از خودمان است که باید با آری یا نه به آنها پاسخ بدهیم. مرد جوان فوراً پرسید: این دو سوال چیست؟ راهنما خطاب به جوان گفت: قبل از طرح این سوالات ممکن است خواهش کنم ابتدا به راهمان ادامه بدهیم؟ وقتی مرد جوان موافقت کرد راهنما پرسید: در همان حال که در جستجوی راهی برای تصمیم گیری بهتر هستی، آیا می دانی ابتدا باید چه کنی؟ مطمئن نیستم. اگر نمی دانی چه باید بکنی، لابد این را هم نمی دانی که چه نباید بکنی. مرد جوان معمولاً چنان درگیر کارهای گوناگون بود که هرگز فکر نکرده بود چه کار نباید بکند. راهنما ناگهان ایستاد. مرد جوان نیز به دنبال او توقف کرد. راهنما گفت: فقط باید از آنچه در حال انجامش هستید باز ایستید. راهنما سپس قطعه ای کاغذ تا شده از کیفی که به شانه‌اش آویزان بود بیرون آورد و قسمتی از آن را به او نشان داد. بعد از آن که مرد جوان آن را خواند، در موردش فکر کرد. راهنما تکه ای از یک ورق قرمز رنگ روزنامه را از کیفش در آورد و یادداشتی برای خودش روی آن نوشت. صفحه 13. برای اتخاذ یک تصمیم بهتر قدم اول باز ایستادن از پیگیری یک تصمیم ضعیف است. راهنما آنگاه گفت: اگر شما از یک تصمیم ضعیف دست بردارید، یک جای خالی خواهید داشت که می توانید آن را با چیزی بهتر پر کنید. مرد جوان گفت: ولی من از این بیم دارم که اگر آنچه را دارم از دست بدهم، چیزی بهتر به دست نیاورم. راهنما گفت: همه ما گرفتار چنین ترسی هستیم. شهامت می خواهد که بگذاریم چیزی آشنا به راحتی از دست برود. ولی در واقع این امر مطمئن ترین و قابل اطمینان ترین راه برای به دست آوردن نتایج بهتر است. وقتی چیزی به درد نخور از سر راهتان کنار رفت، آزاد خواهید بود که چیزی بهتر بیابید و به طور معمول خیلی زود چنین چیزی را خواهید یافت. یک زبان مثل قدیمی چینی میگوید: اگر یک فنجان چای داغ میخواهی، ابتدا باید فنجانت را خالی کنی. ریختن چای سرد در فنجان سبب خواهد شد که نتوانید چای داغ را در فنجان بریزید و اگر هم ریختید، لبریز خواهد کرد و به نلبکی سرازیر خواهد شد. مرد جوان زیر لب به زمزمه گفت: که این طور. سپس ادامه داد: این حکایت مرا به یاد یکی از دوستانم که نیاز به یک مأمور خرید داشت انداخت. او از جواب کردن یک کارپرداز نالایق خودداری کرد. این کارپرداز طی فرصت‌های متعددی که به او داده شد، نتوانست به صورتی رضایت بخش از عهده کارها برآید. دوست من چون آدمی کاردان‌تر از او برای احراز این موقعیت نمی‌شناخت که جایگزین او کند، به جای متوقف کردن کار، به استفاده از وجود آن کارپرداز ادامه داد. راهنما پرسید: سرانجام چه شد؟ مرد جوان گفت: کارپرداز به ندانم کاری‌هایش ادامه داد و این به قیمت هدر رفتن پول و وقت شرکت تمام شد. متاسفانه باید بگویم سرانجام کسی که به خاطر عدم کارایی از شرکت بیرون انداخته شد، دوست من بود. مرد جوان لحظه‌ای اندیشید و سپس پرسید: چرا ما به انجام دادن کاری ادامه می‌دهیم که می‌دانیم مفید نیست؟ راهنما گفت: زیرا اغلب برای ما خطرناک است که چیزی آشنا را تغییر دهیم. با تغییر ندادن احساس امنیت بیشتری می‌کنیم. در نتیجه روش غیر مؤثر ولی آشنا مورد قبول واقع می‌شود. شما این امر را می‌توانید در مؤسسات مختلف ببینید. آیا می‌توانید نمونه‌ای برای من ذکر کنید؟ بله، چندین سال پیش ارتش ایالات متحده می‌خواست شلیک گلوله‌ها در توپ سریع‌تر صورت بگیرد و به همین خاطر یک مشاور را مأمور مطالعه و رسیدگی به این کار کرد. این شخص به جبهه رفت تا با مشاهده یک کار توپ‌ها دلیل تأخیر در شلیک‌ها را دریابد. او دید سربازها پس از آماده کردن توپ چند قدم عقب می‌روند و از توپ فاصله می‌گیرند و 3 ثانیه صبر می‌کنند. آنگاه شلیک صورت می‌گیرد. مشاور وقتی علت توقف را پرسید، به او پاسخ دادند که از دستورالعمل مندرج در دفترچه نظامی مطابقت می‌کنند. مشاور تمام دفترچه‌های دستورالعمل نظامی گذشته و حال را مورد بررسی قرار داد تا توانست ریشه این دستورالعمل را دریابد. اساس کار در صدور چنین دستورالعملی به زمان جنگ‌های داخلی آمریکا برمیگشت که به سربازها توصیه شده بود قبل از شلیک از توپ فاصله بگیرند تا بتوانند افسار اسب‌هایی را که اراده می‌کشیدند بگیرند و مانع حرکت آنها و خطا رفتن گلوله‌های توپ شوند. اما حالا که توپ‌ها به وسیله این اسب‌ها جابجا نمی‌شد، رعایت این دستورالعمل مفهومی نداشت. مرد جوان از فکر اینکه سربازها عقب می‌رفتند تا افسار اسب‌هایی را که دیگر وجود نداشت نگه دارند، پوزخند زد. راهنما پس از آن که از مرد جوان خواست از یک جوی کوچک بگذرد، نگاهی به قطب نمایش انداخت تا مسیر را درست طی کنند. راهنما به حرفش ادامه داد: وقتی سربازها این رمز را دریافتند، روششان را تغییر دادند، ولی هنوز در میان ما کسانی هستند که به چیزهایی مانند آن حمل می‌کنند بدون آنکه دلیلش را بدانند. مرد جوان پرسید: آیا می‌توانم با شما درباره تصمیماتی که لازم است در ارتباط با کارم و وضعیت خانه‌ام بگیرم صحبت کنم؟ راهنما گفت: نه، من مایل نیستم بی ادب باشم. تصمیمات شما متعلق به خودتان است. شما می توانید فکرتان را روی اتخاذ تصمیمی که به حرفه شخص خودتان مربوط می شود متمرکز سازید و آنچه را که در این گردش پایان هفته می آموزید به کار ببندید و مراقب باشید که تا چه اندازه مؤثر واقع خواهد شد. اگر نتیجه چنان بود که انتظارش را دارید، خیلی زود متوجه خواهید شد که می توانید خودتان تصمیم بهتر را بگیرید. راهنما پرسید: اگر قصد رانندگی به طرف مغرب را دارید و ناگهان متوجه شوید که به طرف مشرق می‌رانید، چه خواهید کرد؟ خب، به محض اینکه متوجه شوم در مسیری غلط حرکت می‌کنم، جهتم را تغییر می‌دهم و برمی‌گردم. راهنما به علامت توافق سر تکان داد و گفت: مسلماً تصمیم‌گیری بهتر یعنی راندن در جهت بهتر. حالا برای یافتن جهت درست، آیا میل دارید از دیگران کمک بگیرید یا در صدد برمیایید با استفاده از نقشه خوب و مطمئنی که به همراه دارید راه را پیدا کنید؟ مرد جوان گفت: ترجیح میدهم از نقشه خودم استفاده کنم. این توصیه را وینستون چرچیل کرده است. من همیشه آماده آموختن هستم، ولی با این همه هرگز خوشم نمی آید دیگران به من بیاموزند. راهنما لبخندی زد. من نیز چون این عقیده‌ای دارم. البته این خوی مبارزه‌جویی ماست که می‌خواهید روش بهتری را خودمان پیدا کنیم، ولی هر کس می‌تواند با استفاده از روش آری یا نه این کار را انجام دهد. چگونه می‌توانم بفهمم این روش برای من مؤثر واقع خواهد شد؟ چرا آن را به کار نمی‌بندی و نتیجه را خودت امتحان نمی‌کنی؟ با همراهان دیگرتان در این گردش صحبت کنید. اگرچه آنها از ممالک مختلف هستند، ولی همه آنها یک نقطه اشتراک دارند و آن این است که با موفقیت این روش را به کار می‌برند. در ضمن می‌توانی با این فهرست عناوین شروع کنی. مرد موسنتر پاکتی به او داد و در همان حال که به سرعت قدم‌هایش می‌افزود گفت: بنابراین باید تندتر راه برویم. او از مرد جوان نیز خواست که بر سرعتش بیفزاید. کمی بعد در بین راه کمی استراحت کردند و مرد جوان آنچه را که راهنما به او داده بود خواند و مورد استفاده قرار داد.